بسم الله الرحمن الرحیم. جلسه گذشته این بحث مطرح شد که آیا لازم است لبیک، که حالا مورد بحث ماست در اینجا، و بعد به تبع نماز، اذان، اقامه به عربی باشه. عرض کردم ظاهراً شیعه و سنی همه گفتن که اگر کسی یحسن العربیه، به تعبیر مرحوم علامه حلی رضوان الله علیه در کتاب تذکرة الفقها، این حتما باید عربی باشه، لبیکش، نمازش، اذانش، اقامش، و اصلا نمیتونه به غیر عربی، اصلا نمیتونه به ترجمه، حتما باید به عربی بگه. عرض کردم فقط یه دونه استثناء داریم ما در کل شیعه و سنی، اونم جناب ابو حنیفه است. تازه ابو حنیفه یه چیزی گفته که از اون این استفاده میشه کرد، یعنی یه مطلبی در یه بحث مربوط به تکبیر گفته که از اون این استفاده رو میشه کرد، که ابو حنیفه میخواد بگه میشود به غیر عربی، حتی برای کسی که یحسن العربیه، که اونجا یکی از مواردی هم که ذکر میشه در البته استنباط و نتیجه گیری از مطالب ابو حنیفه، تلبیه در حج، که اینا مثلا تعبیرش اینه که اینا میشه به غیر عربی، و مثلا حتی تعبیر اونجا اینه که بل اجماع، اجماعیه. حالا اجماعی که در کار نیست، لابد همون اجماع بین حنفی ها، احناف مورد نظره، و الا اجماعی که در کار نیست بین احناف و غیر احناف و نگاه کنی نیست. فقط ابو حنیفه گفته، خب بله ابو حنیفه چون گفته، تابعین ابو حنیفه، چون میدونید که اونا قائل به انسدادن دیگه، ابو حنیفه فتوا داده خلاف فتوای ابو حنیفه که حنفی ها فتوا نمیدن، در نتیجه به تبع اونها هم همین رو قبول دارن. اما غیر اونا هیچ کس دیگه در شیعه و سنی نگفته که میشود به زبان غیر عربی اینا رو گفت برای کسی که عربی بلده. من عرض کردم ادله‌ای که گفتن که نمیدونم پیغمبر عربی نماز میخون، سلو کما رأیتمونی و سلی، قرآن عربی، اینا هیچ کنوم اثبات نمیکنه ضرورت عربیتو. و از اون طرف این نکته هم هست که اگه عربی نباشه، خب برای تازه مسلمونا، برای کسایی که زبان مادریشون عربی نیست، راحت تره. ولی از اون بر عرض کردم که خب ممکنه که ما بگیم بالاخره عربیت یک نکته ای داره، خدا میخواسته که مردم عربی تا یه حدی رو یاد بگیرن که اقلا کلمات متعارف عربی رو، عربی فصیح رو بدونن و بتوانن با همین عربی با همدیگه تکلم کنن. که خب اگر این رو گفتیم، نتیجهش این میشه که نه فقط احتیاط واجب اینه که ما قرآن و نماز و اینا رو به عربی بخونیم، بلکه یک کمی بیشتر از این احتیاط اینه که ما اینا رو معانیشون هم بدونیم. یعنی فقط اینکه الفاظ رو بلد باشیم کافی نیست، احتیاط اینه که معانی رو هم بلد باشیم. که حالا این یه بحثیه که اگه کسی معنای قرآن رو نمیدونه، معنای اذکار رو نمیدونه، نماز میخونه، درسته؟ خب مشهور که میگن درسته، میگن ملاک اینه که این الفاظ رو بگه، حالا اصلا معانیشون رو نفهمه. اما خب به نظر میرسه که این با حکمت عبادت ناسازگاره، یعنی اینکه یک لغلغه زبانی بخواد شاره بگه آقا تو فقط اینا رو بگو، اصلا نمیفهمی چی میگی، و همینطوری اینا رو شما مثل توتی تکرار کن. بله دیگه، برای همین شاعر گفت خاک بر فرق من و تمثیل من، چون این آخه یه کمی با اون داروه فرق میکنه. این بله میگم این از اینجوره که مثلا همینی که عرض کردم، تصوراتی که ما داریم که اینا مثل یه اوراد و اذکاری هن که اصلا کار نداریم، معناش چیان، یا اثری داره دیگه، عجی مجی لا ترجی، این یه اثری داره، ولی اصلا شما نمیدونی عجی مجی لا ترجی یعنی چی، اصلا این چیه، این چه اثری داره. اینجوری حساب کنیم، بله مثلا اگه دین رو اینطوری بخوام تفسیر کنیم بله، ولی خب به نظر نمیرسه دین اینجوری باشه. نماز اصلا یعنی دعا، خدا بگه دعا بخونید، یه دعایی که خودتون نمیفهمید چی میگید، فقط هم این الفاظ رو بگید، شما کار نرشته باشید، گفت لفظ میگویی و معناز خدا میطلبی، شما لفظ رو بگو چی کار داری معناش چی. این به نظر نمیرسه این حکمت عبادت یا همچی چیزی باشه. بر تقدیر حالا مشهور گفتن لازم نیست، ولی به نظر میرسه این حد اقل این الفاظی رو که توی این چیزایی که به کار میبره، نماز، اذان، اقامه، اینا رو باید یه مقدار معناشو اجمالا بدونه، حالا یه معنای لاقل ظاهریشو بدونه، به نظر میرسه این مقدار رو باید بدونه. بنابراین ما حالا از این برش که گفتیم از اون برش هم بگیم. ما گفتیم حالا مثلا اون سخت گیری هایی که بعضی میکنن، نمیدونم مخارج حروف و نمیدونم اعراب و اینا، نه همین مقدار که عربی باشه و عربی صحیح باشه کافیه. یعنی مثلا شما از روی الان صوت و گوش میدی، همون صوت رو تقلید میکنی، حالا مثلا ممکنه زبون تو اونجا نمیذاری، ولی صدایی که تولید میکنی بالاخره همین صدایی میشه که آقای مثلا عبدالباسط داره میخونه. ولی عکسش امکان پذیره که اکثر ماها اون عکس رو انجام میدیم، یعنی از مخارج ادا میکنیم و عربی نیست اصلا، به هیچ عربی نمیفهمه شما، اون میگیم این میگه این سین میگی، شما میگیم من میگم صاد، میگیم سین آقا، میگه این صاد، میگه این صاد نیست بابا، این صاد ما نیست، برو هر چی میخوای بگو بگو. بله آها اون غلط ادا میکنه، درست، بله احسن. ببین اون فهمید چی میگی، آقای رضایی متوجه شد شما چی میگی، خوابم نداره، باش شما درست میگی. عرض کنم خدمت شما چی؟ به نظرم شاید حالا مشهورم که گفتن، مثلا دیدن خب همین مطلبی که مثلا ایشون میفرمان که مثلا خب برای رعایت صحت مخارج باید حفظ بشه، ولی به نظر نمیرسه که ضرورتی باشه، یعنی به نظر من تلازمی نداره، حالا من اونی که در واقعیت عینی میبینم تلازمی نداره که هر کی مخرج رو رعایت کرد ضرورتاً عربی بشه و هر کی رعایت نکرد ضرورتاً عربی نشه، نه اینا عام و خاص ملوچه در تحقق خارج. بر مطابق فتوا چه نمیدم، من احتیاط میکنم، من چه فتوا ندادم که، من گفتم چون همه اینجوری میگم ما هم احتیاط میکنیم. البته حالا یه روایتی امروز هست که اون روایت که حالا همه اینا که این همه رو عربیت گفتن به اون روایت تمسک نکردن، برای یه جای دیگری تمسک کرده مرحوم آقای خویی، اون وقت اونم تمسک کرده، اون روایت یه قسمتی داره که تو وسائل نیامده، شاید آقای خویی اون قسمت رو ندیده، نمیدونم، اون قسمت اگر باشه یه چیزی هست که میشه گفت دلالت بر عربیت میکنه، حالا الان میگیم. خب این بحث تمام، حالا فعلا دوباره برمیگردیم. پس نتیجه تا اینجا این شد که حالا من میخوام اینو بگم که احتیاط واجب اینه که به عربی باشه، بلکه احتیاط اینه که شخص در حد ظاهری معناشو بدونه، یعنی میگه لبیک اللهم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک، بفهمه این لبیک مثلا اجمالا یعنی داره اجابت میکنه یه ندایی رو، اللهم خدای من مثلا لبیک لا شریک لک تو شریک نداری، یعنی مفاهیم ظاهری الفاظ رو لااقل یه مقداری بفهم. حال نمازم میخونه همینطور بسم الله، نمیدونم ایاک نعبد و ایاک نستعین، یا بفهمه اینو چی میگه داری میگه. خب بعد فرمودن امام که اگر کسی نمیتواند به زبان عربی خوب صحبت کنه، حتی اگر بهش تلقینم بکنن تصحیحشم بکنن، این باز نمیتونه به عربی خوب صحبت کنه، این چه کار کنه؟ امام فرمودن همون جوری که میتونه بگه، هر جوری که میتونه، فرمودن ما عدم تمکنهی فل احوت، احتیاطش اینه، الجمع بین اتیانها به ای نحو امکنه، هر جوری میتونه همونو بگه، حالا دیگه و ترجمتها به لغته، ترجمهش هم بگه. این تا اینجا احتیاط واجب میشه. فرمودن ول اولا، این میشه احتیاط مستحب که استناب معذالک نایبم بگیره، یکی دیگه هم به جای او لبیک بگه. حالا بحث لبیک، البته البته امام اینجا تاکید کردن، فرمودن اگر کسی میتونه عربی بگه ولا تصح ترجمه مع تمکن من الاصل، کسی که میتونه عربی بگه نمیتونه ترجمه بگه، اینو توجه داشته باشه. مرحوم سید در عروه عین همین تقریبا عبارت هست، فقط با این تفاوت که سید احتیاطشون با امام فرق میکنه، در احتیاط مستحب با هم مشترک میشن نهایتاً، ولی در احتیاط واجب با هم فرق دارن. سید میفرماد مع عدم تمکنهی فالاحوت احتیاط واجب، الجمع بینه، یعنی بین همین قرائتی که میتونه، و بین الاستنابه، این احتیاط واجب. بعد میفرماد کذا لا تجزی الترجمه مع تمکن، و مع عدم تمکن فالاحوت الجمع بینهما و بین الاستنابه، یعنی بین، عرض کنم خدمت شما، همینی که میتونه بگه و بین ترجمه و بین استنابه، که آخرش میگه ستایی میشه احتیاط مستحب. مرحوم آقای خویی تعلیقه ای دارن، میفرمون کسی که نمیتونه خوب بگه هرچی تلاش هم میکنه، تمرین هم میکنه، تلقین هم بهش میکنی، باز آخرش نمیتونه بگه، همونی که میگه درسته، لازم نیست نه نایب بگیره نه ترجمهش رو بخونه، هیچ کدوم لازم، احتیاط هست البته اب نداره انجام بده، اما اگر نمیتونه به همین لبیک میتونه، به همین لبیکی که با غلط هست میتونه اکتفا کنه. خب دقت کنید، یه سوال، الان این آقا میتونه به عربی غلط بگه، خب اینو باید بگه چون لبیک رو باید خودش بگه. حالا دو تا گزینه هست، یه گزینه این که ترجمهش هم بگه که خودشه، امام میگه این واجبه، احتیاط البته، یه گزینه دیگه این که نایب بگیره، که مرحوم سید ظاهر عبارتش اینه که احتیاط اینه که اون واجبه. بعد البته هر دوشون میگن احتیاط مستحب اینه که ستاش باشه. الان قبل از این که ما برسیم به بعضی مباحثی که الان خواهیم گفت، قاعده به نظر شما چیه؟ کسی که الان نمیتونه عربی رو درست بگه، ترجمه تقدم داره که خودش میگه، یا استنابه که یکی دیگه بگه؟
خب میشه گفت هیچ کدومشون، وقتی اصل صحیح نمیتونه بگه دلیل دیگه باید بگه که آقا غلطش هم اگه شده بگه.
نه حالا غلطش رو گفته، بحث رو اون نیست، بحث سر اینه که الان بعد از غلطش ترجمه اولویت داره یا استنابه. حالا اون بحث دیگه است بازم. نه ببینید، قاعده اختزا میکنه که ترجمه رو بگه. چرا؟ چون این وظیفه خودشه. نایب گرفتن مال وقتیه که آدم خودش نتونه یه کاری رو انجام بده، بنابراین این که خودش میتونه ترجمه کنه، خب ترجمه رو خودش بگید. نه، اون کسی که اینو میگه دلیلش این نیست، دلیلش اینه که اون رفته مراجعه کرده، دیده روایت داریم گفته نیابت کو بگه، اون دلیلش اونه، نه این نیست، اون فرق داره، دلیل اون با شما فرق داره. خب مرحوم آقای خویی خیلی ساده اول این قصه اولو که خیلی راحت، آقای خویی خیلی برای من جالبه، بعضی جاها یه گیری میده به یه مسئله ولکنم نیست، بعضی جاها که حالا جا داره یه تأملی توش بشه همچین سریع و راحت رد میشه که انگار نه انگار. این میگن بعضی وقتا از در دروازه رد نمیشه، گاهی وقتا از ته سوزن رد میشه، واقعا اینجا قشنگ خیلی سریع همچین میگه لا ینبغ ریب، همچه اولین جمله‌ای که میگه اینه، لا ینبغ ریب فی لزوم الاتیان به هذه الکلمات الشریفه علی الوجه الصحیح المطابق للقواعد العربیه و اداء الحروف من مخارجها. تمام شد. لا ینبغی الریب، یعنی اصلا این شیخ بی خودی همه بحث میکرد. لا ینبغی الریب، اصلا شک سزاوار نیست. اوضح واضحات از هر من الشمس فی السماء الرابع، که حتما باید به عربی بگی. تموم شد. چرا؟ لأن ذلك هو المأمور به. کی میگه؟ ما میگیم مأمور به همینه. فلا یجزی الملحون مع التمکن من الصحیح والامر به اتیان تلبیات الاربع فی صحیح معاویه ابن عمار، همون صحیحی که قبلا خوندیم، لبیک یراد به الاتیان بها صحیحا اذ لا اشکال فی انه علیه السلام قرأ هذه الکلمات علی الوجه الصحیح. واقعا از آقای خویی عجیبه، میگه چون حضرت حتما صحیح خونده پس واجبه ما صحیح بخونیم. چه استدلالیه؟ مگه هر کاری معصومین کردن دلالت بر وجوب میکنه؟ خود شما هزار جا گفتی که فعل معصوم داله بر وجوب که نیست، نهایتا داله بر رجحان دیگه، اگه نگیم داله بر جوازه، فقط نهایتا داله بر رجحانه. خود فعل ذاتن که نمیگه واجبه. خب حضرت این کار کرده، کجا معلوم این واجبه؟ اما اینجا ایشون میگه لا یم بغیر رای. حرف نزن آقا جون، بی خود شلوغ نکن. اگه الان بودن لابد ما رو میگفتن از مدرسه بندازید بیرون. چی میگی اصلا تو؟ لا یم بغیر رای. تموم شد، برو. فلازم الاتیان به مثل ذالک ولا دلیل علی الاجتذاب غیره. بعدش هم یه نتیجه هم میگیرن، خیال عمل راحت میکنن. فرمان فحال و تلبیات حال القراءت و الاذکار فی الصلات. همونطوری که اونجا مسلمه که باید عربی باشه، اینجا مسلمه که باید عربی باشه. خب الحمدلله رب. این هیچ. از این که رد میشن، حالا میان به غیر متمکن میرسن. ایشون میفرمان خب مرحوم سید گفته غیر متمکن احتیاط اینه که اتیان به ملحون بکنه، استنابه هم بکنه. چرا؟ ایشون میگه گفتن اینجوری، گفتن ببینید المیسور لا یترک بالمعسور، اقتضا میکنی که این اشتباه رو بگه. المیسورش اینه دیگه، خب اینو بگه. از اون طرف روایت داریم از زراره که در مورد کسی که تلبیه رو خوب نمیتونه بگه از امام صادق سوال شد، حضرت فرمودن نایب بگیره. خب جمع بین این دوتا دلیل، یعنی قاعده میسور و روایت زراره، اینه که شما همینی که میتونی بگو، نایبم بگیر. این دلیل. پس این استنابه که سید گفت همینجوری از زیر لحاف به قول مرحوم آقای تبریزی فکرشو نکرده بود، به قول خود سید لنگ انداخته بود، چون سید با آخوند بحث میکرد، همش سید فروع فقهی می آورد، آخوند کم می آورد. بعد آخوند گفت حافظم چیز خوبی ها، تو حافظت خوبه، ما حافظم خوب نیست، تو میگی از این بر اون بر فقه. بعد سید گفت نه آجان، لنگ انداختن میخواد. آخوند گفت لنگ انداختن دیگه چیه قصهش؟ گفت آقا ما تو گرمای تابستون نجف لنگ میبستیم، از گرما لباسا رو در میآوردیم، مطالعه میکردیم، این لنگه خیس میشد، مینداختیم یه لنگه دیگه برمیداشتیم، دوباره مطالعه رو ادامه میدادیم، مثل طلبای امروز بودن. بعد فرمود حالا سید میگه ما لنگ نه کامپیوتر داشتن، کتابم نداشتن، بید بندگان خدا کتابم نداشتن، کامپیوتر که هیچی، کتاب نداشتن. دوره سید که من نمیدونم، دوره بعد از سید پدر هم مباحث بنده، خود هم مباحث من میگفت، میگفت پدر من میگفت در نجف مثلا 4-5 تا دوره جواهر و 4-5 تا دوره وسائل خطی بود که یکی از مثلا ثروتمندا وقف کرده بود، میگفت این بین مراجع امانت دست به دست میگشت، اون جلد سلاتشو بده من میخوام بحث کنم. مراجع کتاب نداشتن. ولی شما الحمدلله همه چی دارید، فقط چیزی که ندارید وقته. فهمیدشون هن گلو گلا داریم. گفت چه؟ گفت همه چیزو داریم آقا، فقط جا نداریم. بله، عرض کنم خدمت شما، مرحوم آقای خویی این بعد از این که این دلیل رو ذکر میکنه میفرماد هر دو دلیلش از نظر من بی خوده. اول از روایت شروع میکنه، میگه آقا جون این روایت یا صحیح یا نیست. اگه صحیحه روایت میگه نایب بگیر، اصلا روایت نگفته غلط رو بخون، گفته نایب بگیره، نگفته غلط رو بخونی که و باید به روایت عمل کنی، بگه استنابه تموم شد. اگه روایت ضعیفه بذارش کنار، آقا پا در هوا که نیست که، یا قوی یا معتبر یا نیست. اگه معتبره بهش فتوا بده، اگه نیست بذارش کنار، تموم شد. قاعده میسور چی؟ ایشون میگه این قاعده میسور اسمشو نبر، من قبلا جایی دیگه گفتم المیسور لا یترک و بالمعسور باش حکم شرعی نمیشه ثابت کرد، که اونی که میشه به خاطر اونی که نمیشه ترکش نکن، با این حکم شرعی نمیشه در آورد. شما الان میخوای ثابت کنی که این مجزیه، آقای خویی میگه اینو باش نمیشه اجزاء درست کرد، که بگه آقا این مقدار مجزیه. چرا؟ چون قاعده میسور میگه. خبر زراره چی؟ این روایت زراره معتبره؟ آقای خویی میگه نه، یه نفر توش هست توثیق نداره، جناب یاسین زریر، این توثیق نداره. خب من قبل از این که دیگه این بحث رو ادامه بدم، چون امروز وقت الان میگذره، این روایت رو شما دقت کنید، روش فکر بکنید. این روایت رو مرحوم کلینی نقل کرده در کافی، متنش رو اول میخونم. ان رجلا من اهل خراسان قدم حاجن و کان اقرع الرأس لا یحسن ان یلبی فاستفتی له ابو عبدالله علیه السلام. یه کسی از خراسان آمده بود، دو تا ویژگی داشت، یکی کچل بود، یکی بلد نبود تلبیه رو بگه. از امام صادق استفتا شد که آقا این چیکار کنه. حضرت فرمودن فامر، یعنی امام صادق، ان یلبا عنه، یکی دیگه تلبیه بگه. خب برای حلق و تقصیر چیکار کنه؟ و یمر الموسا علی رأسه، موسا یعنی تیق، تیق رو رو سرش بکشن. فان ذلک یجزی عنه، این روایتشه. خب این روایت اصلا نمیگه که حالا همون ملحون رو بخون بعد نایبم بگیر. این روایت رو جناب کلینی نقل کرده، جناب شیخ از کلینی نقل کرده، جناب صاحب وسائل از کلینی و شیخ نقل کرده. ولی جالب اینه صاحب وسائل اینو دو جای وسائل نقل کرده، در هر دو جای وسائل در سندش اشتباه کرده. خیلی جالبه، در هر دو جای اشتباه رو تکرار کرده. حالا چی بوده نمیدونم. ببینید سند اینه، محمد ابن یعقوب کلینی عن محمد ابن یحیی عن محمد ابن احمد، محمد ابن احمد ابن یحیی است، عن محمد ابن عیسی، این محمد ابن عیسی ابن عبیده. جناب صاحب وسائل این محمد ابن احمد رو با محمد ابن عیسی که دو نفرن با هم ترکیب کرده، شده محمد ابن احمد ابن عیسی. تو دو جام که نقل کرده هر دو جا همین اشتباه رو تکرار کرده. سند همشون توثیق دارن بعد از این اصلاح سند. البته محمد ابن احمد ابن عیسی که ایشون درست کرده اصلا وجود نداره، ولی این محمد ابن احمد ابن یحیی و محمد ابن عیسی ابن عبید اینا توثیق دارن. جناب یاسین زریر توثیق خاص نداره، همون که آقای خویی فرمود. البته در موردش نجاشی میگه کتاب داره از امام کاظم، بعد میگه راوی کتابش همین محمد ابن عیسی ابن عبیده. تعداد روایاتش توی روایات ما کمه، 60 تا در با همه تکراراش توی کتب اربعه. ولی بعضی از بزرگان، یعنی جناب آقای شبیری، که اون نرم افزار درایه دیدگاه‌های ایشون توشه، ایشون معتقد این ثقه است، ایشون معتقد این ثقه است که ایشون توثیق میکنه، ولی توثیق خاص همونطوری که آقای خویی فرمودن نداره، روی قواعد ما هم توثیق عامی نداره چون اکثاری ازش احراز نشده، مگر اینکه بگیم محمد ابن عیسی ابن عبید چون راوی کتابش بوده اکثار کرده، هرچند تعداد روایاتی که توی آثار ما هست زیاد نیست، اگه اینو کسی بپذیره رو مبانی ما میشه توثیق عام رو استفاده کرد. هنوز این بحث ادامه داره، دنبالش فردا. و السلام علیکم و رحمت الله.